وقتتون بخیر باشه شنوندگان خوب شبکه رادیویی اقتصاد. در ادامه همراهیتون با بخش نخست برنامه این شبکه رادیویی بالای ساعت 13:30 تقاضا میکنم شنونده برنامه خوشی چین باشید.
چین.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام مهربانترین عزیزان سلام، وقتتون به خوبی و شادی. در این برنامه تصمیم داریم در مورد تغییرات اقلیمی در کشور صحبت کنیم. من به صورت خاص و ویژه و تخصصی تر میخوام در مورد تغییرات اقلیمی در کشور با آقای دکتر محمد جعفر آقایی، معاون مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور صحبت کنم. ابتدا خوش آمد میگم خدمت شما جناب آقای دکتر جعفر آقایی به برنامه خوش چین.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون، در خدمت هستم.
زنده باشی آقای دکتر. اصلا اقلیم یعنی چی؟ یه تعریفی داشته باشیم از اقلیم.
اقلیم مجموعه پارامترهای آب و هوایی که در یک ناحیه حاکم هست رو بهش میگن اقلیم. یعنی مثلا میانگین بارندگی، حداقل و حداکثر بارندگی، حداقل و حداکثر دما، حداقل و حداکثر رطوبت، اینا مجموعه پارامترهایی هستن که در یک ناحیه حاکم هستن و به مجموعه اینا اقلیم گفته میشه.
در دراز مدت دیگه.
در دراز مدت.
بسیار عالی. خب وقتی که ما میگیم تغییر اقلیم، الان خب توی مقدمه صحبتم گفتی برای از عزیزانمون که حالا ممکنه که کمتر آشنایی داشته باشن، یه صحبتی هم راجع به این مسئله داشته باشیم که منظورمون از تغییرات اقلیمی چی هست، به خصوص اون قسمتی که مرتبط میشه با بحث کشاورزی ما.
پارامترهای اقلیمی خب طبیعتاً یه مقادیر ثابتی نیستن. معمولا حول یه میانگین دراز مدت نوسان میکنن. یعنی مقدار مثلا بارندگی برای تهران وجود داره، فرض کنید حدود 200 میلی متر. مقدار بارندگی سالانه حول این مقدار دائما نوسان میکنه، اما اگه این میانگین به صورت برگشت ناپذیری تغییر بکنه، بیشتر بشه یا کمتر بشه، به طوری که در دراز مدت دیگه به این میانگین بر نگرده، به این میگیم تغییر اقلیم. حالا ممکنه در مورد بارندگی، در مورد دما یا سایر پارامترها اتفاق بیفته. در واقع تغییر برگشت ناپذیر در متوسط شرایط آب و هوایی که در دراز مدت در یک ناحیه حاکم هستن رو تغییر اقلیم میگن.
درسته. یعنی اگر بخوام من به یک زبون دیگه مسئله رو عرض بکنم، اینطوری خواهد شد که آنچه که در حال حاضر داره اتفاق میفته نسبت به میانگین دراز مدت تغییراتی داشته باشه که میل پیدا نکنه به این به اصطلاح متوسط دراز مدت، اون رو میگیم
تغییر اقلیم. بله.
بله. خب خیلی متشکرم. ما هم یاد گرفتیم.
اختیار دارید.
زنده باشید. خب آقای دکتر، در یک منطقه، در همه مناطق البته به این صورت است، وقتی که شرایط اقلیمی خاصی وجود داره، متناسب با اون شرایط اقلیمی سازگاری‌هایی هم به وجود میاد، چه در ارتباط با انسان‌ها، چه در ارتباط با تولید محصولات کشاورزی و غیره و غیره، هر زمینه‌ای. حالا من می‌خوام بگم علت این تغییرات اقلیمی که البته این همه مسائل رو هم تحت شعاع قرار میدن چی هست؟
خب علل زیادی برای تغییرات اقلیمی شمرده شده، از اینکه بعضیا گفتن این تغییرات دوره‌ای اصلا خود به خود اتفاق میفته، تا انواع دلایل دیگه. ولی مهمترین نظریه‌ای که پذیرفته شده برای تغییرات اقلیمی، در واقع افزایش جمعیت کره زمین و استفاده بیش از حد از منابع فسیلی و انرژی هست. تغییر کاربری زمین، تخریب جنگل‌ها، افزایش فعالیت‌های کشاورزی و دامداری، تولید ضایعات جامد و مایع، اینا باعث شده که پیامدهای گوناگونی در دنیا ایجاد کرده که یکیش در واقع تغییر اقلیم هست. این فعالیت‌ها با گسترش تولید گازهای گلخانه‌ای که شامل CO2، بخار آب، اکسید نیتروژن و متان هست در جو زمین، شرایطی رو ایجاد کرده که در واقع گرما از زمین نمیتونه فرار کنه. گرما به صورت طول موج کوتاه از خورشید وارد جو زمین میشه، ولی موقعی میخواد از جو زمین خارج بشه در واقع به یه مانع برمیخوره، مثل همون شیشه. به همین دلیل هم بهش میگن گازهای گلخانه‌ای، به خاطر اینکه اینا مثل سقف گلخانه مانع خروج امواج بلند میشه و گرما رو در داخل زمین حبس میکنه. مجموعه اینها باعث شده که دمای زمین در طول سالیان اخیر افزایش پیدا کرده و باعث این تغییرات در سطح کره شده.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد جعفر آقایی. عزیزان، گفتگو رو ادامه میدم با آقای دکتر محمد جعفر آقایی، معاون مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، در مورد تغییرات اقلیمی در کشورمون ایران. آقای دکتر، من توی قسمت قبل اشاره کردم به اینکه خب به صورت سازگاری ها در هر منطقه شکل میگیره. اگر این تغییر اقلیمی حادث بشه که حادث شده، چه آثاری رو، چه تغییراتی رو میتونه به وجود بیاره؟ اگر بخوایم آثارش رو بررسی بکنیم، باعث ایجاد چه تغییراتی خواهد شد؟ میخوام این تغییرات رو بفرمایید و بعدش اگر هم مقدور بود بپردازیم به اینکه این تغییرات ایجاد شده به اصطلاح چه عوارض سوء یا حسنی رو برای ما خواهد داشت.
البته تغییرات اقلیمی که اتفاق میفته، مهمترینش افزایش دما هست که اتفاق افتاده در کشور. اما یه نکته‌ای که توی فرمایشات شما هم بود این هست که یک اقلیم یعنی یک شرایط ثابتی حالا در یک ناحیه حاکم هست و موجوداتی که در اون ناحیه زندگی میکنن به این شرایط تقریبا ثابت عادت کردن. مهمترین اشکالی که در اثر تغییرات اقلیمی پیش آمده در واقع تغییرات نامنظم پدیده‌های آب و هوایی هست. مثلا شما میبینین سرمای دیررس بهاره یه دفعه در 27 فروردین بروز میکنه یا در ابتدای اردیبهشت بروز میکنه.
بله.
در مقابل گرمای زیاد گاهی یه دفعه میبینیم که در زمستان در اسفند بروز میکنه. این تغییرات نامنظم گاهی خسارتی که میزنن خیلی بیشتر هست از تغییرات منظمی که اتفاق میافتن، چون تغییرات منظم مجددا قابل برنامه‌ریزی هستن. خب حالا دما یه ذره افزایش پیدا کرده، ما بیایم محصولاتی رو بکاریم که با این دمای جدید سازگار هست.
بله.
اما متاسفانه این نامنظمی در پدیده‌های آب و هوایی باعث شده که امکان سازگاری رو کم کرده. اما همونطور که عرض کردم مهمترین اثرات تغییر اقلیم افزایش دما هست، ذوب شدن یخ‌های قطبی است که باعث بالا آمدن سطح دریاها شده. اینها شاید خیلی ما رو تحت تاثیر قرار نده، ولی یه عاملی که ما رو در ارزهای میانی خیلی تحت تاثیر قرار میده کاهش بارندگی هست که در این نواحی اتفاق میفته. افزایش دما باعث افزایش تبخیر و تعرق در گیاهان میشه که باز نیاز آبی گیاهان رو افزایش میده. نیاز سرمایه گیاهان در زمستان دیگه تأمین نمیشه. بعضی از فصلها زمستان به اندازه کافی سرد نیست که نیاز سرمایه گیاهان تأمین بشه و در بهار گیاهان به گلدهی برن و در مجموع اینا باعث کاهش عملکرد در محصولات کشاورزی میشه، به طوری که پیشبینی میشه تا سال 2050 حدود 4-10% عملکرد محصولات کشاورزی در آسیا کاهش پیدا بکنه و همینجور سطح زیرکشت محصولات رو کاهش خواهد داد که این مقدار بین حدود 23% در سطح زیرکشت ذرت و حتی تا 45% در سطح زیرکشت گندم ممکنه که در آسیا اتفاق بیفته، عملکرد کاهش پیدا کنه. باعث تغییر در جمعیت آفات و بیماری‌های گیاهی میشه و این تغییرات در جمعیت آفات و بیماری‌های گیاهی باعث میشه که ما بعضی از محصولات دیگه بعداً نتونیم بکاریم، محصولی که در گذشته کشت و کار می‌کردیم نتونیم بکاریم. باعث تأثیر روی تنوع ژنتیکی میشه، میتونه ذخایر ژنتیکی رو تغییر بده یا از بین ببره. کشاورزها ممکنه محصولی که کش میکنن رو عوض بکنن، ولی تنوع ژنتیکی که در طبیعت حضور داره ممکنه خودش رو به سرعت نتونه با تغییرات جدید سازگار کنه و بخشی از اینها از بین برن و نابود بشن. باعث تغییر در فنولوژی گیاه میشه، زمان گلدهی و باروری گیاهان رو تغییر میده. این تغییرات ممکنه با شرایطی مواجه بشن که دیگه محصول صرفه اقتصادی نداشته باشه یا اینقدر آسیب ببینه از گرما که عملکردش خیلی کاهش پیدا کنه. کاهش گلدهی، کاهش تولید گرده، کاهش دوره گرده افشانی، اینها همه باعث میشن که عملکرد در محصولات کشاورزی کاهش پیدا کنه یا محصولات با کیفیت کمتری تولید بشه. همین موضوع باعث شده که گزارش شده، من اخیرا شنیدم که یه گزارشی از سازمان ملل منتشر شده بود، میگفت که در طی 3 سال گذشته دائما تعداد گرسنه‌های دنیا افزایش پیدا کرده، 3 سال متوالی و الان تعداد گرسنه‌های دنیا به 821 میلیون نفر رسیده. در واقع از هر 9 نفر انسان روی زمین 1 نفر گرسنه است که بیشترین آسیب رو هم اتفاقا به کودکان و زنها با وارد میکنه. در حال حاضر 150 میلیون کودک وجود دارن که نیازمند مواد غذایی هستن و از فقر غذایی رنج میبرن. مجموعه تغییر اقلیم و کاهش محصولات کشاورزی میتونه برای جوامع فقیر فاجعه بار باشه.
آقای دکتر، 2 تا کلمه است، تغییرات اقلیمی، ولی چقدر حوزه تاثیرگذاریش وسیع است. شما به چقدر موارد اشاره کردید. اجازه میخوام که بریم اتاق فرمان، سری بزنیم، برگردیم در خدمت شما باشیم و ادامه بحث رو داشته باشیم. عزیزان، شما صحبت‌های من رو با آقای دکتر محمد جعفرآقایی، معاون و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور در مورد تغییرات اقلیمی میشنوید. آقای دکتر، در مورد اینکه به اصطلاح چه اثراتی این تغییرات اقلیمی ایجاد کرده مطالبی رو فرمودید. من میخوام به صورت خاص و ویژه برای کشور خودمون اون رو هم اعلام بفرمایید یا مطرح بفرمایید که این تأثیرات اقلیمی برای ایران خودمون چی هست؟
حداقل به طور مشخص توی مطالعه که توی 5 تا ایستگاه هواشناسی با حداقل 100 سال داده انجام شده و بررسی شده، نشون داده شده که میانگین دمای هوا در این استان‌ها حداقل 2 درجه میانگین افزایش پیدا کرده. اون تغییر غیر قابل برگشت که عرض کردم، یعنی 2 درجه میانگین آمده بالاتر و دیگه به اون مقدار قبلی بر نگشته. پیش بینی میکنن که توی 30 سال آینده این افزایش دما 3.5 تا 4 درجه دیگه افزایش پیدا کنه و ببخشید این 2 درجه در 30 سال آینده است و در 100 سال آینده 3.5 تا 4 درجه دیگه افزایش پیدا کنه که این افزایش دما همراه خواهد بود با کاهش بارندگی و افزایش تبخیر و تعرق از گیاهان که هر دو باعث میشه که سطح سبز کشور مجدداً از اینی که هست بیشتر کاهش پیدا کنه، کشاورزی از این مقداری هم که هست محدودتر بشه و عملکرد محصولات کشاورزی به همین ترتیب کاهش پیدا کنه، به طوری که انتظار میره ظرف 30 سال آینده تا 20% سطح زیرکشت کشاورزی کشور رو کاهش پیدا بکنه به خاطر تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی و کاهش دسترسی به منابع آب. این تغییری مشخصی هست که بر روی ایران، البته نقاط مختلف کشور به شدت‌های مختلفی تحت تأثیر قرار می‌گیرن. بعضی از نقاط کشور همین الان خیلی خیلی به شدت تحت تأثیر قرار گرفتن. سیستان و بلوچستان رو ملاحظه می‌کنین که کاملاً در معرض نابودی هست کشاورزیش. بعضی از نقاط کشور هنوز خیلی واضح نیست یا هنوز تغییر رو باور نکردن، ولی این تغییر در همه نقاط کشور حس میشه و در همه نقاط کشور میشه این تغییر رو آثارش رو در آینده دید.
درسته، نکته تکان دهنده ای است آقای دکتر. این فرمایش شما صرفا یک نظر کارشناسی نیست، یک هشدار هست برای حداقل 3 دهه آینده در کشور. و من میخوام اینجا این رو اعلام بکنم، با توجه به نکته ای که شما گفتید اگر محقق بشه و این همه کاهش سطح زیرکش داشته باشیم، افزایش دما، کاهش بارندگی و کاهش سطح سبز که از الان میدونیم اگر اتفاق بیفته چه عواقبی رو در بر خواهد داشت، قطعاً باید مسئولین از الان به فکر آینده باشن و وقتی که مواجه شدیم با این قضیه برنامه مشخصی رو داشته باشیم. برنامه خوشچین از طریق سامانه پیامکی 30036 37 آماده دریافت نظرات و برنامه‌های کارشناسی و همچنین گفتگو یا حرف و حدیثی از طریق مسئولان وجود داشته باشه رو قطعاً شنونده خواهد بود و پخش خواهد کرد، تا انشالله بتونه در بدنه کارشناسی کشور مورد بحث و صحبت قرار بگیره و راه حل‌های لازم ارائه بشه. خب ادامه صحبت شما رو بشنویم آقای دکتر، اگر مبحثی در این قسمت باقی مونده برای تأثیرات اقلیمی به صورت خاص و ویژه برای کشور خودمون.
یه مطالعه انجام شده تو ایران در خصوص گندم، آمدن توی 17 تا استان کشور آمدن مقدار محصول گندم رو در طول سالها تغییرات محصول گندم رو بررسی کردن و تأثیر بارش بارندگی و افزایش دما رو روی این محصول اندازه‌گیری کردن و اینها پیشبینی کردن که تو 100 سال آینده محصول گندم کشور 40% 40 تا 41% کاهش خواهد یافت. با همین نسبتی که ظرف مثلا فرض کن 20 سال اخیر اتفاق افتاده، اگه همین خط ما ادامه بدیم تو 100 سال آینده 40% در محصول گندم کشور که همین الان ما استزار داریم از لحاظ گندم وابسته هستیم و بخشی از گندم از خارج وارد میشه، این ما رو کاملا از نظر این محصول وابسته خواهد کرد. توی بررسی دیگه تو سالهای 78-79 که خوشسالی اتفاق افتاده، تو اون سالها آمدن انجام دادن که تأثیر خوشسالی چقدره، چقدر میتونه خسارت بزنه. تو اون سالها برآورد کردن که خسارتی که خوشسالی زده بود به محصول کشاورزی تو حوزه زراعت و باغبانی هلوش 10,000 میلیارد ریال بوده تو اون سالها اتفاق افتاده، که این خودش 25% کل تولید کشاورزی در اون سالها رو تشکیل میداده.
وقتی با عدد و رقم اشاره میکنید، صحبت از ریال و دلار میکنید، ما بیشتر به خودمون میاییم، بیشتر این هشدار رو متوجه میشیم. من میخوام خواهش کنم که اگر مصداقهای دیگه یا به صورت عدد و رقمی که بشه با به اصطلاح بحث اقتصادی موضوع رو شنید، به اونم اگر اشاره بکنید فکر میکنم تأثیرش بیشتر و بهتر خواهد بود. آقای دکتر خواهش میکنم.
بله خواهش. حالا تنها البته این تأثیر اقلیم بر کشاورزی نیست، شما وقتی کشاورزی یا محیط زیست تحت تأثیر تغییر قرار میگیره همه بخش‌ها رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. تو همون مطالعه که عرض کردم تو سالهای 78-79 برای خوشسالی انجام شده بود، اینا برآورد کردن که فقط این خوشسالی روی کشاورزی نیست که داره تأثیر منفی میذاره، همزمان روی صنعت و روی حتی بخش خدمات هم تأثیر میذاره. یه ناحیه آب و هوایی مثلا، حالا اگه خاصی هست مردم به این ناحیه مراجعه میکنن و خدماتی میگیرن، اگه تغییر اقلیم اتفاق بیفته، خوشسالی اتفاق بیفته، دیگه اون کارکرد قبلیش رو از دست خواهد داد و اون کارکرد قبلی از بین خواهد رفت. و در مجموع اون سالها، سال 78-79 برآورد کردن که مجموع خسارتی که به قیمت اون موقع خوشسالی خسارت زده به کشور 23 هزار میلیارد ریال تو اون سالها خسارت وارد کرده، که این به اندازه نصف تولید کشاورزی اون زمان به مجموع بخش صنعت، بخش خدمات و بخش کشاورزی خوشسالی خسارت وارد کرده بود. حالا اگه بپذیریم که این تغییر اقلیم یعنی یک خوشسالی دائم، یعنی ما وارد یک دوره از خوشسالی میشیم که دیگه سال بعد مرتوب سال بعدی وجود نداره، میبینیم که چه خسارت سنگینی رو میتونه به اقتصاد کشور بزنه اگر ما آمادگی لازم رو برای پذیرش این تغییر نداشته باشیم و هنوز فکر کنیم همون دوره گذشته است و میتونیم به همون روش‌ها و شیوه‌هایی که در گذشته حالا کسب و کار می‌کردیم یا تولید می‌کردیم یا زندگی می‌کردیم، فکر کنیم به همون روش‌ها میتونیم ادامه بدیم، مسلماً خساراتی که خواهیم خورد بیش از این مقادیر خواهد بود.
خب متشکرم آقای دکتر جعفر آقایی. آقای دکتر جعفر آقایی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی. آقای دکتر، چند لحظه پیش صحبت که میکردیم ضمن این که ابراز نگرانی کردید از وضعیتی که برای ما در آینده پیش خواهد آمد، بنابرای بحثای کارشناسی که توی فرمایشات شما بود، به نظرم رسید که به یک جور راه حل هم میخواهید برسید، میخواهید مسیر رو به سمتی ببرید که بتونید یک توصیه براش داشته باشید که چی کار بکنیم و بتونیم کار سازگاری رو، تطبیق خودمون رو با شرایطی که در آینده برای ما پیش خواهد آمد، آمادگیش رو داشته باشیم. این راهکارها حالا چیا میتونن باشن؟ شما چه چیزایی رو به عنوان تمهید در نظر گرفتین؟ در واقع راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم از دیدگاه شما به عنوان معاون مؤسسه تحقیقات باغبانی کشور چی هست؟
مسلماً اولی مرحله پذیرش این حقیقت است که ما با تغییر اقلیم مواجه هستیم.
خب دیگه اینجا هم لازم نیست مقصری پیدا کنیم، بندازیم گردنش خودمون رو حقیقتن... حس بکنیم یا خب بله
حقیقتا تغییر اقلیم یک مقصر واضح نداره.
درست.
کل بشر هست که با فعالیتاش، حالا گاهی اطلاع نداشته از نتیجه فعالیتاش، گاهی وقتا سودجویی وجود داشته، به هر حال هماهنگی در دنیا وجود نداره. شما الان استزار دارین تو دنیا نمیتونن برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به یه اجماع هماهنگی برسن، چون منافع کشورهای مختلف در تضاد با هم دیگه قرار میگیره.
درست.
و این باعث میشه که اجماع جهانی در این خصوص کار خیلی سختی است. پیدا کردن مقصر کار خیلی سختیه، اما پذیرش این واقعیت که این اتفاق افتاده است و ما الان در دوره تغییر اقلیم هستیم، همین که ما بپذیریم این رو و بپذیریم که تغییر اقلیم ما نمیتونیم باش مقابله کنیم، ما میتونیم باش سازگار بشیم.
بله.
این خودش اولین مرحله سازگاری هست یا راه حل هست، ولی به نظر میرسه در کشور هنوز این پذیرش اتفاق نیفتاده. بخش‌های بزرگی اساساً به تغییر اقلیم باور ندارن و اعتقادشون بر اینه که این اگه یک سال بارندگی کمه این تصادفه، یا اگه یک سال هوای خورده گرمتره تصادفاً اتفاق افتاده. و این روندهایی که من عرض کردم، ما دیگه از میانگین دراز مدت دور شدیم رو از اساس باور ندارن. اولین مرحله این است که دستگاه‌های اجرایی و همه ما کارشناسا بپذیریم که ما در دوره تغییر اقلیم قرار گرفتیم و لازم هست خودمون رو با این شرایط جدید سازگار بکنیم و هیچ راه حل مقابله‌ای هم وجود نداریم. دانش و تکنولوژی امروز دنیا هنوز در حدی نیست که بتونه اقلیم رو تغییر بده و مطابق شرایط مطلوب خودش بکنه، باید خودش رو با شرایط اقلیمی محیط هنوز منطبق بکنه.
اینجا الان میتونیم این رو بگیم آقای دکتر که عزیزان من، مسئولین محترم کشور، که الان انجام خیلی از کارها، برنامه‌ریزی‌ها به عهده شماست، ناسازگاری‌های طبیعت رو با بکار گرفتن تدبیر و تدبیرهای لازم به سازگاری تبدیل بکنید.
100%
که مسئولیت این قضیه فردا به گردنتون حداقل
اینجا میتونیم مقصر پیدا کنیم.
بس.
اگه بخوایم دنبال مقصر بگردیم، ببینید ما بعضی سازگاری‌ها رو بایستی که بپذیریم و انجام بدیم.
بله.
یه دوستی یه مثالی میزد، خب ما هممون عادت داریم تو جلسات و تا تابستون کت تنمون کنیم تو جلسات و همه جا با کت بشینیم.
بله.
وقتی با کت میشینیم طبیعتاً بایستی که دمای اتاق رو انقدر پایین بیارن که ما بتونیم با کت تحمل بکنیم.
درسته.
اگه یه تغییر ساده رو بپذیریم که خب تابستون میشه آدم کتش رو از تنش در بیاره، خب یه مقدار در مصرف انرژی میتونیم صرفه‌جویی بکنیم.
همینطوره. درسته.
این یه تغییر عادت هست که ما باید انجام بدیم و الان نپذیرفتیم. هنوز رفتن به یه جلسه یا یه مجلس رسمی بدون کد یه جور عمل زشتی به هر حال محسوب میشه که ما نمیتونیم انجامش بدیم. این یه عادت خیلی ساده است که همه ما داریم و اگه بخوایم با تغییر اقلیم سازگار بشیم باید این عادت خودمون رو تغییر بدیم.
بسیار عالی، نکته درستی هست. خیلی متشکرم آقای دکتر محمد جعفر آقایی. آقای دکتر جعفر آقایی، در مورد راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم رو اگر نکته‌ای باقی مونده، مثلا بحث آب به چه صورت چیکار بکنید، اون رو هم اشاراتی داشته باشید.
خب بله، البته مهمترین بحث سازگاری به تغییر اقلیم در واقع همون آب هست، چون این تغییر اقلیم مهمترین عاملی رو که داره از دسترس ما خارج میکنه آب هست و باعث تغییر در محیط میشه. بنابراین لازمه که ما به روش‌های جدید استحصال و تأمین آب بیش از این توجه بکنیم و عادت‌های قبلیمون رو بخشش رو کنار بگذاریم. ببینید، ما وقتی توی تهران آب لازم داریم، خب لوله می‌کشیم، از سد طالقان آب رو منتقل می‌کنیم به تهران. بعد شما تشریف می‌برید توی سیستان بلوچستان، یه شهری مثل چابهار، می‌بینین برای شهر چابهار هم 300 کیلومتر لوله کشیده میشه و مثلا از سد پیشین آب تأمین میشه. یعنی همون راه حلی که در تهران به کار برده شده، عین همون راه حل کپی برداری میشه در چابهار. چابهاری که ساحل دریا هست، به منابع بیپایان آب خودش دسترسی داره. یعنی به جای اینکه بیایم بگیم خب اینجا بیایم یک گزینه دیگه ای رو استفاده کنیم، کاری که تمام دنیا کردن، مثلا دستگاه آب شیرین کن استفاده کنیم، همون روشی که در تهران استفاده میشه، عیناً این کپی برداری میشه، میره تو چابهار. یا اینکه بسیاری از صنایعی که به آب زیادی احتیاج دارن، اینها همه در نواحی خشکی واقع شدن که آبشون به سختی تامین میشه. سمنان، یزد، اصفهان، عراق، کرج، اینا همه بزرگترین شهرهای صنعتی ما هستن که اتفاقا همشون در ناحیه خشک واقع شدن و هیچ کدوم از اینا در حاشیه دریا که به منابع آب بیپایان دریا دسترسی داره واقع نشدن. اینا موضوعاتی هستن که باید ما دیگه بهشون توجه بکنیم، باید بپذیریم آب نداریم و باید روشامون رو عوض بکنیم. توی زراعتمون و کشاورزیمون باید تغییر ایجاد کنیم. زراعت‌های کشاورزی پرمصرف رو باید بذاریم کنار. سبزی و سیفی مهمترین منبع مصرف آب در کشاورزی هست و ما نمیتونیم محصولات سبزیفی رو حذف کنیم از جیره غذاییمون، ولی اینا رو میتونیم ببریم تو گلخانه تولید کنیم، دیگه در مزرعه تولید نکنیم تا در مصرف آب صرفه‌جویی بشه و سطح کشتمون رو باید کاهش بدیم. دیگه این که ما کشاورزی رو محور توسعه ببینیم، محور اشتغال ببینیم، دورش گذشته. ما منابع کافی برای اینکه کشاورزی در محور توسعه و محور اشتغال قرار بگیره نداریم و باید به طرف صنایع یا روش‌هایی بریم که با تولید رو با مقدار کمتری آب مقدور بکنه.
خب به صورت از نگاه شما از نوع دیگر به قضایا بحث تغییرات اقلیم، من بسیار بسیار سپاسگزاری میکنم آقای دکتر محمد جعفر آقایی. براتون آرزوی موفقیت میکنم، همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و امیدوارم که همیشه خداوند یار و نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، آغوش امن خداوند نگهدارتان.
ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. شما همسفرین رادیو سفر.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس، شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس.